مراسی دور، رنج و حاکمیت، مقدمه. خب اینجا دوباره در مراسی هستیم، در میان خرابه ها نشستیم. مرگ، زوال، ویرانی، درد از دست دادن طاقت فرسا، احساس تنهایی طاقت فرسا. درد و رنج در جهان کم نیست، در کلیسا، در زندگی مردان و زنان. ما در هفته دوم از مجموعه 5 هفته یک کتاب مراسی هستیم که به رنج و غم و دلتنگی میپردازد. ما چند هفته ای را در افسردگی میگذرانیم و جنبه های تاریکتر و غم‌انگیزتر تر زندگی در جهان را بررسی میکنیم. مرثیه ها همانطور که آموختیم اساسا مجموعه ای از 5 شعر است که تأملی در رنج و اندوه و ناامیدی پس از ویرانی اورشلیم در سال 586 قبل از میلاد است. یهودا پس از شورش علیه خداوند و اراده او با داوری خدا روبرو شد و بابلی ها اورشلیم را به مدت 18 ماه محاصره کردند. تمام ذخایر آنها را قطع کردند، آنها را گرسنه نگه داشتند و در نهایت آنها را فتح کردند و همه به جز فقیرترین مردم را به بابل تبعید کردند. استقلالشان رفت، شهرشان ویران شد، ثروتشان مصرف شده بود، امیدشان برباد رفته بود، معبد آنها دیگر نبود. همانطور که هفته گذشته دیدیم، این اشعار نشان دهنده یک سوگ جمعی برای از دست دادن هویت ملی خود است. از دست دادن ملیت خود، از دست دادن مرکز مذهبی خود، از دست دادن تمام آنچه که داشتند. هفته گذشته هنگام بررسی مرثیه 1 متوجه شدیم که حاوی الف تا یه رنج است. ما در نظر گرفتیم که رنج چه شکلی است و متوجه شدیم شبیه تنهایی است. به نظر رها شده است. از دست دادن به نظر می رسد. به نظر می رسد پشیمانی است. به نظر می رسد نیازی بی‌امان برآورده نشده است، بدون اینکه کسی راحت باشد. ما در نظر گرفتیم که این رنج از کجا می آید و متوجه شدیم که ناشی از پیمان شکنی است. ناشی از طغیان و طرد راه‌های خداست. سپس در نهایت آخرین بار تعجب کردیم که آیا امیدی در مسیح یک وجود دارد یا خیر و متوجه آن اشارگر کوچک به صلیب در آیه 1:12 شدیم که در نهایت تنها جایی که میتوان امید را یافت صلیب است. خب مرثیه 2 موارد مشابهی را برای ما برمقام میآورد. رنج بیشتر، غم بیشتر و خب نوحه بیشتر. من به شما قول میدم اگر هفته آینده برگردید، دیوید بسیار شادتر از من خواهد بود، زیرا او به مرثیه 3 میرسد. شما میبینید که همه مسیحیان هر از گاهی غم، زاری، اندوه و گریه را تجربه میکنند. آخرین باری که گریه کردید که بود؟ ناله از درد. برای بسیاری از ما این فکر ممکن است مرگ یکی از عزیزان را به خاطر بیاورد، زیرا قلبهای ما در درون ما ناتوان میشود و اشکا جاری میشوند. ما آن را تجربه میدانیم. با این حال آخرین بار کی گریه کردیم؟ آیا برای گناهان خود اشک ریختیم؟ آخرین بار کی برای عصیان خود علیه خدا و عواقب آن اشک ریختیم؟ آخرین بار چه زمانی واقعیت فساد گناه آلود خود را دیدیم؟ عصیان خود را علیه خدای خوب خود که ما را دوست دارد و پسرش را فرستاد تا برای ما بمیرد گریه کردیم؟ با آیه 11 نگاه کنید و به تجربه شاعر، به احتمال زیاد ارمیا، توجه کنید که او در حال زاری است. جای تعجب نیست که او را پیامبر گریان نامیدن. چشمهایم در گریه است، همه گریه هم گرفته است، شکمم میپیچد و صفرای من بر زمین ریخته میشود. او از ناحیه شکم بیمار است. چیزی که او تجربه کرده است همان چیزی است که ما امروز میتوانیم آن را آشفتگی روده بنامیم. علت همه اینها گناه ملت و عواقب وحشتناک آن است. آخرین بار کی برای گناه خود نزد خدا ناله کردیم؟ برای خودخواهی خودمان، بر سر شورش ما. در این فصل دوم از مرثیه ها میتوان به واقعیت نوحه‌خوانی برای خدای مقتدر توجه کرد. دانستن این که ما برای خدای مقتدر ناله میکنیم هم هوشیار کننده هست، هم دلگرم کننده، زیرا اوست که بالا، زیر، اطراف همه نوحه های ماست. پس بیایید ابتدا با نظر گرفتن این قسمت به بررسی بپردازیم. نوحه برای خدایی که در داوری حاکم است. شما رو نمیدانم، اما وقتی این 9 بیت اول رو میخوانم یا میشنوم که خوانده میشوند، آنها رو کاملا خرد کننده میبینم. فصل با چگونه خداوند در غضب خود دختر صهیون را زیر ابر قرارداد آغاز می شود. و سپس این داوری مطلق و بیوقفه خداوند است. او را انداخته است، آورده است، او بریده است، عقب نشینی کرده. در تمام این نه آیه او دارد و او ندارد و او خداوند بسیار واضح است که پیام چیست. این خداوند بود که این کار را کرد. اگر به آن نه آیه نگاه کنید، 28 فعل در آن آیات ذکر شده است که نابودی را به تصویر می کشد و هر یک از آن افعال خداوند را موضوع خود قرار داده است. با آنها نگاه کنید. آیه 1، او شکوه اسرائیل را از آسمان به زمین انداخت. آیه 2، خداوند بیرحمانه تمام خانه های یعقوب را بلیده است. او سنگرها را در هم شکسته است. او پادشاهی و فرمان روایانش را رسوا کرده است. آیه 3، او در خشم شدید خود را کاهش داده است. او عقب نشینی کرده است. او مانند آتش شعله بر سوخته است. آیه 4، او همه کسانی که در نظر ما لذت بخش بودند را کشته است. او خشم خود را مانند آتش ریخته است. آیه 5، خداوند مانند دشمن شده است. او اسرائیل را بلعیده است. او ماتم و زاری آنها را زیاد کرده است. آیه 9، او میله های او آنها را خراب کرده و شکسته است. این کاملا خرد کننده است. ما غضب خداوند را می‌بینیم که در داوری گناه مردم ریخته می‌شود. این وحشتناک است. آنها کاملا نابود شدند. آنها توسط خداوند ویران شدند در قضاوت حاکمیتی. اکنون ما در اینجا خشم عادلانه را می‌بینیم. ما شاهد اجرای قضاوت، اجرای عدالت هستیم. اما شما باید در نحوه تفکر خود در این مورد بسیار مراقب باشید. خدا در اینجا به هیچ وجه دمدمی مزاج نیست. این خشم خدا مانند خشم انسان نیست. خشم انسان اغلب نابجا، کنترل نشده و از نظر عاطفی بی اختیار است. در مورد خدا اینطور نیست. خشم او خشم عادلانه است. آرام میگیرد، کنترل می شود. خشم او ناشی از نفرت ثابت و عادلانه از عادلانه او از گناه است. خدایی که ما میپرستیم از گناه متنفر است. همانطور که در مورد آنچه در این نهایه اول توضیح داده شده است فکر میکنیم، باید بپرسیم که چرا این اتفاق میافتد. و همانطور که هفته گذشته دیدیم، این به دلیل گناه مداوم مردم، به دلیل طغیان آنها علیه خدا و به دلیل امتناع سرسختانه آنها از توبه رخ میدهد. خدا از گناه متنفر است. خدا از طغیان متنفر است و خشم او در برابر آن بی امان، شدید و کنترل شده است. مردم شرایط رابطه عهد با خدا را می دانستن که هفته گذشته در تثنیه 28 به آن نگاه کردیم. آنها می دانستن که برکاتی برای اطاعت و لعنت برای نافرمانی وجود دارد. آنها پیامبران خداپسندی را داشتند که آنها را به سوی خدا فرا می خواند. آنها را به توبه فرا می خواند. ارمیا در میان آنهاست. اما آنها نپذیرفتند. این کلمه را رد کردن و به راه خود ادامه دادن و منجر به نابودی شد. آیا من و تو از گناه متنفریم؟ آیا این به ما نشان نمی‌دهد که بزرگترین نوحه ما کجا باید باشد؟ آیا این به ما نشان نمی‌دهد که ما باید برای گناه و عواقب گناه خود ناله کنیم؟ آیا باید نمی‌شود که گناه خود را اندوهگین و توبه کنیم و هر روز به سوی خدا برگردیم؟ مطمئنا این کافی نیست که بگوییم مسیح برای گناه من مرد و بدون توجه به آن ادامه داد. درست است که برای کسانی از ما که توسط خداوند عیسی مسیح نجات یافته ایم، مسیح برای گناه مرده و ما را بخشیده و ما را آزاد کرده است. با این حال، این نباید ما را به گمان خداوند و تداوم گناه و عصیان سوق دهد، بلکه باید ما را به تنفر از گناه و رشد در قدوسیت سوق دهد. شما می دانید که در میان این افراد قدیم مقدار عادلانه‌ای از فرض وجود داشت. آنها قوم عهد خدا بودند. قوم خدا هیچ چیز نمی‌تواند آنها را لمس کند که چقدر در اشتباه بودند که حاکمیت خدا در داوری در بین آنها نمایان شد. مسیحیانی هستند، شاید حتی برخی از ما امروز، که ایمان به مسیح را نوعی بیمه‌نامه می‌دانند. وقتی به زندگی ادامه می‌دهیم، چیزی در جیب عقب ما قرار میگیرد. همونطور که به زندگی خود ادامه میدهید، عملا از دنیای اطراف شما قابل تشخیص نیست. زندگی شما دقیقا مانند زندگی آنهاست. به همه نوع گناهان مشخص میشود. اما فکر میکنید که خوب خواهد بود، زیرا تضمین زندگی مسیح را در جیب پشتی خود دارید. چقدر اشتباه میکنید. تقریبا هر هفته از اول قرنتیان 11 یا حداقل بخشی از آن را هنگام آماده شدن برای عشای ربانی میخوانیم. بخشی است که ما زیاد نمیخوانیم. نگاهی به آن بیاندازید. اول قرنتیان 11 آیات 27 تا 32. پس هر کس به شیوه ناشایست نان را بخورد و از جام بنوشد، مجرم نسبت به بدن خود و خون خداوند خواهد بود. 28. پس شخص خود را بیازماید و از آن نان بخورد و از آن جام بنوشد. 29. زیرا هر کس بدون تشخیص بدن بخورد و بیاشامد، در واقع محکومیت خود را خورده و نوشیده است. 30. به همین دلیل است که بسیاری از شما ضعیف و بیمار هستید و برخی مردند. 31. اما اگر خودمان را به راستی قضاوت می‌کردیم، داوری نمی‌شدیم. 32. اما هنگامی که خداوند ما را مورد قضاوت قرار می‌دهد، تأدیب می‌شویم تا با جهان محکوم نشویم. خدا هنوز از گناه و عصیان قوم خود متنفر است و همچنین برای کسانی که به گناه و عصیان ادامه می‌دهد، نزد می‌بخشد. پولس در اینجا می‌نویسد: اگر خودمان را قضاوت می‌کردیم، قضاوت نمی‌شدیم. یا به عبارت دیگر، اگر بر گناه و عصیان خود ناله می‌کردیم، قضاوت نمی‌شدیم. همچنین در عبرانیان 12 آیات 5 تا 11 این پیام را می‌خوانیم: پسرم، تعدیب خداوند را ناچیز ندان. وقتی او را سرزنش می‌کند، خسته نباشید. 6. زیرا خداوند کسی را که دوست دارد تعدیب می‌کند و هر پسری را که میپذیرد عذاب میکند. 7. برای انضباط است که باید تحمل کنید. خدا با شما به عنوان پسر رفتار میکند. چه پسری است که پدرش او را تعدیب نکند؟ 8. اگر بدون انضباط که همه در آن شرکت کرده اید رها میشوید، پس نامحرم هستید و نه پسر. 9. علاوه بر این، ما پدران زمینی داشتیم که ما را تربیت کردند و به آنها احترام میگذاریم. آیا ما خیلی بیشتر تابع پدر روحانی نخواهیم بود و زندگی نمی کنیم؟ 10. زیرا آنها ما را برای مدتی کوتاهی چنان که به نظرشان بهتر بود تأدیب کردند، اما او ما را به نفع ما تأدیب کرد تا در قدوسیت او شریک باشیم. 11. زیرا در حال حاضر همه انضباط درناک به نظر می رسد تا خوشایند، اما بعد ثمره صلح‌آمیز عدالت را برای کسانی که توسط آن تربیت شدند به بار می‌آورد. خداوند قوم سرکش خود را شاگردان می‌کند. خداوند پسران و دختران سرکش خود را شاگردان می‌کند و این دردناک نیست. مراسی دو نشان می‌دهد که چقدر می‌تواند ناخوشایند شود. عضویت در قوم عهد خدا یک امتیاز شگفت‌انگیز است، اما مسئولیت واقعی را به همراه دارد. ما خیلی نسبت به خداوند متکبر نیستیم. ما هرگز نباید با گناه خود ساده برخورد کنیم، زیرا خداوند قطعا آن را ساده نمی‌بیند. بیایید بر گناهان خود ناله کنیم و در حین انجام این کار به یاد داشته باشیم که برای خدایی که در داوری حاکم است ناله می‌کنیم. بنابراین قطعا کاربرد فردی و شخصی از این قطعه بسیار خوشحال کننده وجود دارد. اما آیا یادتان هست که هفته گذشته به شما گفتم که اینها نوحه های مشارکتی بوده از نوحه های دست جمعی خلق خدا؟ قضاوتی که آنها تجربه کردن یک قضاوت جمعی بود و یک قضاوت عمومی. خب من فکر میکنم پیامت های جمعی برای ما نیز وجود دارد. به مرثیه 2:14 نگاه کنید. پیامبرانت رویاهای دروغین و باطل برایت دیدند. آنها گناهانت را نمایان نکردند تا سعادت را به تو بازگردانند، بلکه وحی کاذب و گمراه کننده برایت دیدند. پیامبرانی مانند ارمیا بودند که حقیقت را به مردم گفتند، اما آنها را نادیده گرفتند. با این حال پیامبران دروغگو به مراتب بیشتر بودند. پیامبران بسیار بیشتری که در مورد خداوند دروغ گفتند، که در سخنان خود فریبنده بودند. این پیامبران دروغگو ستم مردم را برملا نکردند. در جامعه عهد گناه و عصیان وجود داشت، اما این پیامبران دروغگو آنها را افشا نکردند. اگر داشتن برایشان خیلی بهتر بود. در عوض این پیامبران دروغین گمراه کننده و فریبنده بودند و در افشای گناه کوتاهی کردند. خب همانطور که امروز به کلیسا نگاه میکنیم، این باید باعث باشد که ما بلرزیم. همانطور که در سراسر بریتانیا نگاه میکنیم، فرقه‌های اصلی را میبینیم که تحت سلطه پیامبرانی هستند که رویاهای دروغین و فریبنده دیدهند. ما نه تنها میبینیم که آنها در افشای گناه ناکام هستند، بلکه آنها حتی چیزهایی را تایید می‌کنند و تجریح می‌کنند که خداوند آنها را زشت خوانده است. بیشتر از آن به دنبال تغییر آموزه‌های رسمی کلام خدا برای تطبیق با گناه هستند. آنها به اصطلاح مسیحیت خود را در تقابل با خدا و کلام او زندگی می‌کنند و هر دو کلیسای ملی در اسکاتلند و انگلستان در حال سقوط آزاد هستند. اگر به وبسایت‌های آنها بروید، آنها بیشتر شبیه یک مشاور املاک هستند یا یک کلیسای مسیحی، زیرا دارایی‌های خالی خود را می‌فروشند، در حالی که ساختمان‌ها را تماشا می‌کنید که زمانی با ستایش خدای یگانه طنین انداز می‌شدند و اکنون تبدیل به میخانه‌ها، کلوب‌های شبانه، مکان‌های تفریحی، آپارتمان‌ها و بدتر از همه اینها مساجد می‌شوند. آیا کسی می‌تواند در قضاوت خداوند شک کند؟ همانطور که از کلیساها میشنوید که شنبه شب یک دیسکوی بی صدا یا هیاهو را تبلیغ میکند تا مردم را به داخل بکشاند، آیا ناله نمی کنید؟ آیا با مشاهده آشفتگی و هرج و مرج بسیاری از کلیساهای مدعی که به سرعت تلاش میکنند با فرهنگ هماهنگ شوند و کلام خدا را که پیش میرود کنار میگذارند افسوس میخوریم؟ دل شکسته است و قضاوت خدا را در پی خواهد داشت. زمانی که کلام خدا رد شود، نابودی همیشه حاکم است. زاری بر وضعیت کلیسا در سرزمین امروز. برای خدایی که در داوری مسلط است ناله کن. آیه 10. ویرانی و فقر این نوحه را به تصویر می کشد. بزرگان دختر صهیون را در سکوت روی زمین نشستند، بر سر خود خاک ریختند و گونی پوشیدند. زنان جوان اورشلیم سرشان را به زمین خم کردند. آنها در سکوت می نشینند، از قضاوتی که بر سرشان آمده شوکه شدند. گاهی اوقات تنها کاری را که می توانی انجام دهی این است که در سکوت بشینی و به این فکر کنی که واقعیت ناله خاموش است. تاریک است، اینطور نیست. غم انگیز است، دردناک است، اینطور نیست. در میان درد آسایش را کجا می توان یافت؟ امید را کجا می توان یافت؟ در مرحله دوم نگاه کنیم به زاری برای خدایی که فرمانروای رحمت است. شاید به خاطر داشته باشید که در فصل یک اشاره هایی به وجود نبود تسلی دهنده وجود داشت. در آیات 2:9-17 این وضعیت اسفناک رو بار دیگر مطرح میکنن. چه میتوانم برای شما بگویم در مقایسه با شما ای دختر اورشلیم؟ چه چیز را به تو تشویق کنم تا تو را تسلی دهم ای دختر باکره صهیون؟ زیرا ویرانی تو مانند دریا وسیع است. چه کسی میتواند آن را شفا دهد؟ آسایش از کجا خواهد آمد؟ چه کسی میتواند تو را در محجوریت شفا دهد؟ قبلا دیدیم که از طرف انبیا آیه 14 نخواهد آمد. آنها دروغین، فریبنده و گمراه کننده هستند. ما در آیه 15 میبینیم که از طرف همزایگان نخواهد آمد. آنها با دست زدن، خشخش دادن و تکان دادن سرشان میگذرند و شهری را که کمال زیبایی و شادی تمام زمین نامیده میشد مسخره میکنند. نه آسایشی از همسایه ها وجود دارد، نه شفای آنها. از صف دشمنان هم نخواهد بود. آنها علیه اورشلیم انتقاد میکنند و میگویند این همان روزی است که ما آرزویش را داشتیم، اکنون آن را داریم میبینیم. سپس آیه 17 همه چیز شروع به تغییر میکند. خداوند آنچه را که خواسته بود انجام داده بود. او به قول خود عمل کرده است که او مدتها پیش به آن دستور داد. او بدون ترحم به زمین انداخته است. دشمنان را بر تو شاد کرده است و قدرت دشمنانت را بالا برد. این شناخت وجود دارد که نه تنها خداوند این کار را انجام داده است، اما او حق این کار را داشته است که انجام دهد. او به عدالت عمل کرده است. آیا امیدی برای شورشیان رنج کشیده که با قضاوت خداوند روبرو هستند وجود دارد؟ من فکر میکنم که آیه 19 به ما نشان میدهد که برای شورشیان رنج دیده امید وجود دارد. برای کسانی که بر گناه و عصیان خود میلانند امید وجود دارد. برای کسانی که برای خدایی که در قضاوت حاکم است ناله میکنند امید هست، زیرا آنها نیز برای خدایی که از نظر رحمت حاکم است ناله میکنند. با آیه 19 نگاه کنید. شبانگاه در ابتدای پاسهای شب برخیز و فریاد برآور، دل خیش را همچون آب به حضور خداوندگار بریز. به خاطر جان فرزندانت دستان خدا به سوی او برافراز، فرزندانی که بر سر هر کوی و برزن از گرسنگی بیهوش میشوند. نویسنده مردم را به این فرا میخواند: برخیز، گریه کن، قلب خود را در حضور خداوند بریز، دستان خود را به سمت او بلند کن. در آیه 17 اون این واقعیت کاری را که خداوند انجام داده است تایید میکند، اما در آیه 19 این واقعیت را نیز تشخیص میدهد که زخمها را هم میتوان التیام بخشید. برای جان فرزندانت دستهایت را به سوی او بلند کن. به این ترتیب ندا شنیده میشود: به سوی او بازگرد، به سوی او بازگرد. برخیز و به سوی خدای مقتدر فریاد بزن. دلهای خدا در حضور او بریزید. آیا میبینید که این شعرهای غم‌انگیز چقدر باز و مفصل هستند؟ آنها چیزی را عقب نمی اندازند. دلت را به او بریز. شاعر نویسنده که میخواهد که خداوند سرشار از شفقت است. او آیه 20 او را صدا میزند. خداوند را بنگر و ببین. با کی اینطوری برخورد کردی؟ وحشتناک‌ترین آدمخواری و مرگ وجود دارد. برخیز و گریه کن. گرمای خود را در حضور خدا بریز. دستهایت را به سمت او بلند کن. ما مستحق خشم هولناک خداوند هستیم. ما مستحق نابودی بسیار بدتر از آنچه در این صفحات توضیح داده شد هستیم، زیرا ما گناهکاران سرکشی هستیم. با این حال عیسی مسیح آمد تا خشم ما را تحمل کند. خداوند در شفقت زیاد خود پسرش را به جای مردم سرکش فرستاد تا بمیرد. اول یوحنا 4 آیات 9 و 10 میگوید از این طریق محبت خدا در میان ما آشکار شد که خداوند پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا به وسیله او زندگی کنیم. آیه 10. محبت در این است، نه اینکه ما خدا را دوست داشته باشیم، بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما باشد. به همین دلیل ما میتوانیم بلند شویم و نزد او گریه کنیم. ما میتوانیم قلب خود را مانند آب در حضور خداوند بریزیم. ما میتوانیم دستهایمان را به سمت او بلند کنیم. او میشنود و با شفقت حاکم پاسخ میدهد. این سوال در نسخه در آیه 13 پرسیده میشود: چه کسی شما را شفا خواهد داد؟ پاسخ خداوند عیسی مسیح است. همانطور که ما ناله کنان گناه خود را باید برخیزیم و نزد او فریاد بزنیم، همونطور که ما برای شرارت گناهان خود سوگواری میکنیم، باید قلب خود را در حضور خداوند بریزیم. ما به سوی او میرویم. اما به یاد داشته باشید که این فقط مربوط به من یا شما به عنوان فرد نیست. این یک نوحه و مرثیه مشارکتی است و بنابراین ما بر گناه خود و تأثیراتی که بر ما میگذارد ناله میکنیم، اما بیشتر ما برای کلیسا به عنوان یک کل سوگواری میکنیم. همانطور که ما به سرکشی بسیاری از کلیسا در بریتانیا با پیامبران دروغین و رویاهای فریبنده‌اش نگاه میکنیم، همانطور که ما آنها را تماشا میکنیم و به آنها گوش میدهیم که گناه را تایید میکنند و از نامیدن آن به نام خودداری میکنند، همانطور که عضویت آنها در سقوط آزاد را میبینیم، ساختمانهای آنها را در بازار باید ناله کنیم. ما باید برخیزیم و نزد خداوند فریاد بزنیم. ما باید قلب خود را در حضور خداوند بریزیم تا او بر این کلیسای شکسته دلسوزی کند و از قضاوتش در مورد او پشیمان شود. نتیجه گیری: نشستن در میان خرابه ها، مرگ، زوال، بیرانی، درد از دست دادن طاقت فرسا، احساس تنهایی طاقت فرسا، درد و رنج در این جهان کم نیست. در کلیسا، در زندگی مرد و زن، در میان آن همه ما قادریم غم خود را بیاوریم. ناله ما را به خدای مقتدر برسان. ما می توانیم برای خدایی که در داوری مسلط است ناله کنیم و برای خدایی که در رحمت فرمان روا است ناله کنیم. اما ما همچنان باید به خاطر داشته باشیم که سوگ سقوط اورشلیم که در این دو فصل گذشته خوانده ایم در مقایسه با زاری هر گناهکار توبه نشده به هنگام بازگشت عیسی مسیح چیزی به نظر نمی رسد. این وحشتناک خواهد بود که ماتم فراتر از کلام خدا خواهد بود. ما در طول سریال مکاشفه خود نگاهی اجمالی به آن داشتیم و بنابراین اگر امروز اینجا هستید و مسیح را به عنوان نجات دهنده ندارید، شما مسیحی نیستید. آیا می توانم از شما خواهش کنم که برخیزید و نزد او فریاد بزنید؟ دل خود را در حضور خدا به توبه بریزید، زیرا داوری که در غیر این صورت در انتظار است غیر قابل بیان است. آمین.